آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی روز چهارشنبه 17 مارس. مجله ما مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من حرمگل قادر شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی می کنم.
و با سلام های نیز گرمی شامگاهی، میرزای سلیمپور هم میزبان این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ. در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه و تقدیم همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. محمد شریف هیمتزاده رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از ظهر امروز در گورستان سری آسیای شهر دوشنبه در پهلوی آرامگاه سید عبدالله نوری به خاک سپرده شد. نماز جنازه محمد شریف هیمتزاده در مسجد امام بخاری شهر دوشنبه با جمع اعضا و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، شاگردان و پیوندان او و همچنین روحانیان سرشناسی کشور برگزار شد. شکرجان زهوروف رئیس تازه انتخاب مجلس نمایندگان تاجیکستان برای ویدا با وکیل پیشین پارلمان به مسجد امام البخاری آمد و با پیوندان محمد شریف هیمتزاده و حزب نهضت اسلامی اظهار تسلیت کرد. محمد شریف هیمتزاده نخستین رئیس و رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از بیماری طولانی صبح روز چهارشنبه در سن 59 سالگی از عالم درگذشت. در پاکستان با 5 شهروندی ایالات متحده اتهام شرکت در فعالیت های تروریستی اعلان شد. همه آنها مسلمان های جوان از ولایت ویرجینیا ماه دکبر سال گذشته در شرق پاکستان بازداشت شده بودند. شهروندان امریکا در آن متهم شوند که با آشوبگران مخالف حکومت رابطه برقرار کردند و میخواستند در پاکستان و دیگر کشورها حمله های تروریستی را برها بمانند. در صورت تایید شدن این اتهام با آنها حبس یک عمر تهدید میکند. همه بازداشت شده ها اتهام رسمی را رد کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز اظهار نمود اتحادیه اروپا برای از منطقه یورو خارج نمودن کشورهایی که سیاست یگانه مالیوی را خلل‌دار میکنند باید وکالت داشته باشد. ضمن سخنرانی در پارلمان آلمان او گفت:
Wir für die Zukunft ein Vertragswerk bekommen, in dem es in der Ultima Ratio
ما باید به سازش اتحادیه اروپا نکته را اضافه کنیم که آن برای چون چوره آخرین از منطقه یورو خارج نمودن کشورهای امکانات فراهم آورد که بارها و مدت طولانی مقررات اصلی سیاست عمومی مالیوی را ویران کردند. در عکس حال همکاری غیر ممکن است.
Sonst kann man nicht zusammenarbeiten.
خانم مرکل افزود کشورهای عضو اتحادیه اروپا در صورت با مشکل مواجه شدنشان نباید که تنی تنها بمانند و اما گفت او در رابطه با کمک فوری مالی به یونان باید سبب ریشه‌های مشکل با وقوع پیوسته را جویا شد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رئیس جمهور ترکمنستان قربانگلی بردی محمدوف روز 18 مارس با یک سفر دولتی وارد تاجیکستان می شود. قرار است که این سفر دو روز ادامه یابد. دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان به خبرگزاری ها گفت که رهبر ترکمنستان برابر ورود به شهر دوشنبه با رئیس جمهور امام علی رحمان ملاقات میکند. سپس مذاکرات گسترده هیئت های دو کشور دایر میشود که در پایان آن 6 قرارداد بین دولتی امضا خواهد شد. قرار است که روز 19 مارس قربانگلی بردی محمد و امام علی رحمان در جشن نوروز در ناحیه دنغره شرکت کنند. دولت نظری افزود که سالهای اخیر سطح روابط میان دو کشور در شوی گوناگون بالا رفته است.
در جمهوری ما، در مکتب‌های عالی گوناگون ما بیش از 600 نفر شهروندان ترکمنستان تحصیل میکنند که از آنها 13 نفرش از روی کوتا های جدا کرده پرزیدنت جمهوری ترکمنستان در اینجا تحصیل اعلام دارند.
دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان. در شهر بیشکک انجمن یا قرالتوی مخالفین قرغیز برگزار شد. در قدنامه انجمن از حکومت قرغیزستان طلب کرده شده است که قیمت مواد سوخت را پایان برد، مؤسسه های استراتژی خصوصی گردانیده شده را دوباره در اختیار دولت قرار بدهد، محبوسان سیاسی را از زندان ها رها نماید و پخش دوباره برنامه های رادیوی آزادتک بخش قرغیزی رادیوی آزادی را تامین کند. قرالتوی در خیابان کنار ستاد اتحادیه مخالفین برگزار شد و امروز یک تن از فعالان مخالفین قرقیز به طور اسرارآمیز غیب زد. عزیزه عبدالرسولوه رئیس یک سازمان دفاع از حقوق بشر گفت که رسول که روشن غفوروف باید برای شرکت در قرارداد مخالفین از شهر اوش به بیشکک سفر میکرد. دوستانش برای او ماشین فرستادند و اما پیوندانش گفتند که او در ماشینی ناشناسی دیگر شهر را ترک نموده است. در کجا بودن غفوروف تا حال معلوم نیست و بعد از ترک شهر اوش او با کسی هم در تماس نشده است.
تشکر. این بود همکاری ما سید قاسم قیانپور با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی روز چهارشنبه 17 مارت را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند گزارش های اولی این ساعتی برنامه.
در گذشت محمد شریف همت‌زاده جنازه رهبری معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز در آرامگاه سر آسیا به خاک سپرده شد.
قرغیزستان در پنجه اعتراض‌ها، تظاهرات مخالفین در بیشکک و نارین.
آیا ایاد علوی برمیگردد؟ پیشرفت شدن ائتلاف سروزیر سابق در انتخابات پارلمانی عراق.
و تهدید صدر اعظم آلمان به اخراج کشورهای تباهکار از منطقه ایورو.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در کلبر این ساعتی برنامه باز یک سلسله گزارش های دیگر نیز داریم که در ادامه مجله برایتان حتما معرفی خواهند شد. اما شروع کنیم از خبری در گذشت محمد شریف همت‌زاده. محمد شریف همت‌زاده رهبری معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از پایه‌گذاران این حزب امروز بعد از چندین سال مریضی در سن 59 این جهان را پدرود گفت و جنازه او را در آرامگاه سرآسیای پایتخت در پهلوی مزار رهبری فقید این حزب سید عبدالله نوری به خاک سپردند.
در واقع میرزا محمد شریف همت‌زاده از شخصیت هایی است که در تاریخ سیاسی تاجیکستان نوین از ابتدای سالهای 90 به این سو نقش خیلی بارز داشت. او به نمایندگی از اتحاد پیشین مخالفین تاجیک در تمام دوره های مذاکرات صلح بین مخالفین و دولت تاجیکستان شرکت کرده بود و یکی از آنهایی است که 27 ایونی سال 1997 زیر سازشنامه صلح تاجیکان امضا گذاشته است. بعد از بازگشت مخالفین به وطن، محمد شریف همت‌زاده در کمیسیون آشتی ملی رهبر گروه مسئولی اجرای بندهای سیاسی این سازشنامه صلح بود و سپس طی دو دوره توسط رویخط حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شد.
اما هرمگل محافل امروز از خدمت‌های نخستین رئیس حزب نهضت اسلامی در راه مبارزه برای آزادی مذهب و رسیدن به صلح در تاجیکستان یاد میکنند و در گذشت دام‌الله همت‌زاده را ضایعه بزرگ برای حزب نهضت اسلامی نام میبرند. نگاهی به راه زندگی و میراث سیاسی و دینی محمد شریف همت‌زاده در گزارش همکاری ما کیوم مرسیتا از دوشنبه.
محمد شریف همت‌زاده رهبری روحانی حزب نهضت اسلامی، سابق وکیل پارلمان و از چهره های نمایان مذهبی در تاجیکستان، بعد از ظهر روز چهارشنبه 17 مرد در گورستان سری آسیای شهر دوشنبه در کنار قبر سید عبدالله نوری به خاک سپرده شد. در مراسم جنازه او که در مسجد امام بخاری معروف به مسجد نوری در شفت منزلش برگزار شد، دوستان و نزدیکان، اعضا و جانبداران حزب نهضت و همچنین افراد نزدیک به حکومت شرکت داشتند. محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی و یکی از شاگردان او گفت محمد شریف زاده طول 6 سال بیماریش این حزب را راهنمایی میکرد و بهتر از همه برای آنها تکیه‌گاه بود. آقای کبیری به اصطلاح خودش همت‌زاده را شهید زنده نامید.
امروز که استاد همت‌زاده را از ما گرفته است، ما را در دامن خلق نهاد. وقتی که خداوند متعال مطمئن شد دیدند که دیگر خلق عزیز تاجیکستان با آن محبت، با آن اخلاصی که چند پیش به نهضت اسلامی نشان دادند، دیگر دل همگان پر است که ما دیگر اولا از خدا خداوند بالای سر خدا را داریم و در پهلویمان دیگر این مردم عزیز را داریم.
محیدین کبیری در حال سخنرانی میکرد که مسئولان حزب نهضت اسلامی برای درخواست خود از مقامات شهرداری و دستگاه ریاست جمهوری برای تشکیل یک همایش به مراسم جنازه محمد شریف همت‌زاده در بیرون مسجد امام بخاری پاسخ مثبت دریافت نکردند. ایشان نوردین جان، ایشان علامه و حاجی میرزا از روحانیان سرشناس کشور در صحبت‌های خود از محمد شریف همت‌زاده به عنوان دانشمند قوی اسلام نام بردند. در این باره حاجی میرزا روحانی معروف در کلاب در صحبت بر رادیو آزادی چنین گفت:
استاد همت‌زاده، البته اگرچند که ما در عموم یک برادر ایمانی و اسلامی و یک مسلمان کامل و در برابر مذهبم، کوشش‌های ایشان یکی از نشانه‌هاش که امروز زندگی و آثار امام ابو حنیفه است به دست همگان رسیدگی است. خدا روحش شاد و قبرش پرنور کند.
عبدالنبی ستارزاده و سیف الله سفرف، دو کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور، نیز در این مراسم شرکت داشتند. عبدالنبی ستارزاده که قبلا در جریان سازشنامه استقرار صلح با محمد شریف همت‌زاده کار کرده است، شخصیت او را ناتکرار خواند و مرگ او را به جامعه کشور باخت دیگر عنوان کرد.
مرگ استاد همت‌زاده یک ضایعه بزرگ برای نه تنها همکارانشان، کسانی که همدورانشان بودند، بلکه برای تمام تاجیکستان یک ضایعه بزرگ است، مخصوصا که ایشان یک شخصیت بزرگ سیاسی و دینی و مذهبی در تاجیکستان به شمار می روند. چند سالی که در پارلمان کشور وکیل بودند، بهترین تشبث‌های کرده بودند در قانون گذاری.
سیف الله سفروف مرحوم محمد شریف همت‌زاده را روحانی معتدل ارزیابی کرد که با نوشته و موضع‌گیری‌هایش در یک وقت هم به دینداران و هم به اهل دنیویت در کشور پسند می آمد.
او اسلام را بسیار وسیع می فهمید، بسیار خوب می فهمید. او اسلامی که او می فهمید و مثل امام اعظم برای همه ما قابل قبول بود و ما او را همه وقت احترام می کردیم و می کنیم.
عبدالله حکیمی رهنما از تحلیلگران تاجیک می گوید محمد شریف همت‌زاده نه تنها در دین بلکه در سیاست نیز شخصیتی معتدل بود. به گفته وی او همچنین در سیاست دوراندیش بود است و پیامد کار را از قبل می دانسته است.
مثلا یکی از نقطه هایی که ایشان همیشه با آن مخالف بودند، همراه شدن حزب نهضت به گردی همایی سال 92 و ایشان همیشه ناراضی بودند و تا آخرین روز هم گفته بودند که این اشتباه بزرگ ما بود.
در روز ویدا با محمد شریف همت‌زاده شاگردان و نزدیکانش نیز از او به نیکی یاد میکردند. سعید ابراهیم نظر که از همصفان و پیروان آقای همت‌زاده در صحبت به آزادی گفت، محمد شریف همت‌زاده کامل کننده سعید عبدالله نوری بود.
خداوند را در زمان آفریدگی شکلی را کامل میکردند. ما این دو شخصیت نمیتونیم بگیم که مولای تنها بودند یا سیاستمداری تنها بودند یا دیگر، اینا انسانای کامل بودند. وقتی با آنها از اسلام حرف میزدی واقعا مولا و دانشمند بودند. وقتی در مسائل سیاسی حرف میزنند سیاستمداری فهمیده بودند.
محمد شریف همت‌زاده رهبر روحانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سالهای اخیر از بیماری سرطان رنج میکشید و راه گشتن نمیتوانست و یکی از مؤسسان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از همراهان سعید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحاد مخالفین و پایه‌گذار جریان مقاومت سیاسی و مذهبی در تاجیکستان بود. وی در نخستین انجمن بعد از درگذشت مؤسس حزب نهضت اسلامی سعید عبدالله نوری در سال 2006 به مقام پیشوای معنوی این حزب برگزیده شد. تا زمان جنگ‌های داخلی او ریاست این حزب را بر عهده داشت. بعد امضای سازشنامه صلح مخالفین با حکومت، او چند مدت سفیر عاید به سفارش‌های مخصوص دولت تاجیکستان بود. در انتخابات سال 2000 و 2005 مجلس نمایندگان از فهرست حزبی وارد پارلمان شد، اما از سال 2005 به سبب بیماری نتوانست در جلسات مجلس نمایندگان به طور مستقیم حضور داشته باشد و سال 2009 از این وظیفه خود به دلیل نارضایتیش از قبول قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی استعفا داد. وی در سن 59 سالگی در شهر دوشنبه در منزل خود از دنیا چشم پوشید. در همان سن سالی که سعید عبدالله نوری نیز فوتیده بود. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
در گذشت محمد شریف همت‌زاده از اساسگذاران و رهبری معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
شنوندگان عزیزی مجله شانگوهی، چهارشنبه 17 مارس که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود، در ادامه برنامه از موضوعهای منطقه و جهان. طرفداران مخالفین قرقیز امروز در پایتخت شهر بشکک و همچنین در نورین با طلب رهایی رهبران مخالفین از زندان، قطع فشار علیه مطبوعات و پایین بردن نرخ خدمات منزل تشکیل راهپیمایی‌های اعتراضی کردند.
طور میدونیم میرزا تای هفته های آخری قبل از آغاز این به اصطلاح قرلتوی مردمی مقامات بیشکک فشار بر ضد مطبوعات را افزایش داده، از جمله دسترسی به یک سلسله سامانه های مستقل اینترنت را محدود کردند. بر رسانه هایی که برنامه های رادیو آزادی و بی بی سی را در قلمرو قرغیزستان بازنشر می کردند نیز فشار آورده شد که از بازنشر این برنامه ها دست کشند. اما امروز در قرغیزستان چی گذشت و آیا ثبات سیاسی این کشور به کدام چالش‌های روبروست؟ آخرین تحولات قرغیزستان را همکاری ما میرسراد فرغانی از بیشکک پیگیری کرده است.
روز چهارشنبه در خیابانی نزد ستاد مخالفان قرغیز واقع در بیشکک هزارها نفر برای شرکت در انجمن یا قرولتای مردمی گرد هم آمدند. شماره عمومی اشتراکچیان آن بیشتر از 5000 نفر تخمین زده شد. با گفته تأسیسگران انجمن، با وجود مانع‌گذاری های حکومت از سایر ولایت‌های قرغیزستان این تعداد مردم به بیشکک حاضر شدند. ولی وزارت داخل قرغیزستان تعداد شرکتداران انجمن مردمی را 1300 نفر ارزیابی نمود. در محل استقرار انجمن مردمی 7 خیمه بزرگ زده شد که گفته می شود رمز 7 ولایت قرغیزستان را افاده می کند. اشتراکچیان قرولتای مردمی شعارهای نیست باد ریاست آیلوی، آزادی و جنرال ایساقف به رادیوی آزادی آزادی گوریویچ به دادگاه کشیده شود و امثال آن را در دست داشتند. انجمن وضع اقتصادی و اجتماعی، تعقیب مخالفان سیاسی، محدودیت های حقوق و آزادی های شهروندی و اصلاحات قانون اساسی را بررسی کرد. روزا اتومبایوا رئیس گروه تدارکاتی تاسیس قرولتای مردمی گفت
اقای فورداب تلقلب جچ پیکلگاندارن بارن باکیشتر تونوتد.
با گفته او ثروت‌های کشورش را اول پرزیدنت سابق اسکر آقایف به غارت برد و در همین حال خانواده باقیف این ثروت را همچون مال خود به خارجیان می‌فروشد. روزا اتومبایوا افسود این در حال است که صدها هزار قرغیز بی خانمان مانده‌اند و در کشورهای بیگانه با رنج و عذاب به سر می‌برند.
جوز مینده قرغیزدار چوچون جری تنتیب تیاناری жок башка жерде эптеп күн өткөрүп ушул биздин жетишкендерибиз.
با تاکید روزا اتومبایوا 5 سال مقدم بعد رسیدگی به قدرت پرزیدنت باقیف وعده های زیاد داد که حیات مردم را بهبود خواهد بخشید و گفت ولی باقیف از عهده اجرای این وعده های خود برآمده نتوانست. اتومبایوا میگوید مردم هرگز مراسو نخواهد کرد که همه بایگری های قرغیزستان زیر دست ماکسیم باقیف پسر پرزیدنت قرار دارند و حکومت و پارلمان کشورش از حق مداخله جهت حفظ این ثروت های مردمی محروم کرده شدند. ایتبای جیان علیف رئیس گروه تشبس آزادی با جنرال ایساقوف گفت که بعد اکسل عملها در ناحیه آلای ولایت اوش اشتراکچیان آن مورد تعقیب حکومت قرار گرفتند. با گفته تیمیر سریف رئیس حزب اخشمقار روز تأسیس انجمن وحدت که حکومت 23 مارس در فیلارمونیه دولتی برگزار خواهد کرد در خیابان نزد این فیلارمونیه یک تظاهرات گسترده تأسیس داده و طلبهای خود را در میان خواهند گذاشت. با گفته شرکت داران انجمن با عیب پرزیدنت باقیف و پسر او ماکسیم باقیف قرغیزستان با بحران شدید مالی مواجه شده است. گفته شد از این لحاظ انجمن چنین می شمارد که با فروش گذاشتن انشاءاتهای مهم استراتژی لغو کرده شود و انشاءاتهایی که با نرخ ناچیز فروخته شده اند روز دوباره به تصرف دولت برگردانیده خواهند شد. انجمن طلب کرد که محبوسان سیاسی باید از حبس آزاد شوند و پرونده های جنایی در مقابل الیکبک جکشنقلوف و قوبانشبک قادرف قطع گردد. همچنین با ترور و کشتار چهره های سیاسی خاتمه داده شود. انجمن تغییرات در قانون اساسی را در میان گذاشت و طلب نمود که پسران پرزیدنت باقیف، مرد و ماکسیم، برادرانش جنیش، عادل و مرد از مقامهایشان برکنار شوند. گفته شد آزادی بیان برقرار گردد و فشار و تعقیب بالای ژورنالیستان خاتمه یابد. این انجمن همچنین قرار کرد که یک نهاد مخصوص تحت سروری دپوتاتی پارلمان روزا اتومبای و تاسیس یابد که اجرای این طلبهای انجمن مردمی را نظارت خواهد کرد. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اعتراض های مخالفین در قرغیزستان و اکنون از عراق که اینک در روز است به شمارش آرای انتخابات پارلمانیش ادامه می دهد. ولی میرزا نتایج شمارش تقریبا 80% آرای انتخابات ها کیست که در سبقت کنونی ائتلاف موسوم به عراقیه سروزیر سابق عراق ایاد علوی پیشرفت شده است. ولی فرق بین آرای به دست آورده طرفداران او و ائتلاف موسوم به حکم قانونی سروزیر کنونی نوری مالکی همگی 9000 رای بوده است.
و این هم گفتنی سرنگول که انتخابات هفته مرد دومین انتخابات پارلمانی در عراق بعد از ورود نیروهای تحت رهبری آمریکا و سقوط دولت صدام حسین بود. در هر صورت دو گروه بزرگترین را در پارلمان آینده عراق همین طرفداران مالکی و علوی تشکیل خواهند داد. و اما اینکه کدام آنها با کرسی سروزیری خواهد نشست، البته بعد از انجام کامل شمارش آرا معلوم خواهد شد. با تفصیلات بیشتر این موضوع همکاری ما سید قاسم قیامپور.
عمل آل برای اخبار یک تن از مسئولین کمیسیون مستقل عالی انتخاباتی عراق اخیراً اعلام داشت که 80% برگه‌های رای در انتخابات پارلمانی عراق برشمرده شدند. با گفته او در انتخابات روز هفتم مرد ائتلاف های نخست وزیر نوری المالکی و رئیس پیشین کابینه وزیران ایاد علاوی تقریبا رای های برابر را به دست آوردند. گفته می شود که ائتلاف عراقی علاوی از ائتلاف حکم قانون الملکی حدود 9000 کمتر آوازها را صاحب شده است. ائتلاف ملی عراق که گروه های شیعه مذهبی کشور را متحد ساخته است در سبقت انتخاباتی در خط سوم جایگیر است. ائتلاف کردستان که به آن دو حزب اساسی ولایت مختار کردستان شاملند برای در قطار چهار نیروی اصلی سیاسی کشور جای گرفتن امکان بیشتر دارد. گفته می شود 20% رای هایی که هنوز حساب و کتاب نشدند شاید توازن میان دو نیروی اصلی ائتلاف عراقی علاوی و ائتلاف حکم قانون المالکی را کمی تغییر بدهد و موازی هست که هیچ یکی از این نیروها از برتری کامل در پارلمان برخوردار نخواهد شد. امروزها در بغداد مذاکرات دو ائتلاف اساسی با دیگر گروه های وارد پارلمان شده ادامه دارد. انتظار علاوی یکی از پیوندان نخست وزیر پیشین کشور که در صدر فهرست ائتلاف عراقی قرار دارد اخیرا به خبرگزاری ها گفت آنها با ائتلاف ملی عراق و ائتلاف کردستان مذاکرات مثبت و سودمند انجام دادند. نوری المالکی سروزیر عراق نیز امروز از همه گروه های سیاسی دعوت کرد که در اطراف ائتلاف حکم قانون جمع بیایند. در همین حال کمیسیون مستقل عالی انتخاباتی عراق هشدار داد که اعلان نتایج نهایی رای دهی به تأخیر می افتد. دادرس قاسم العبودی ضمن سخنرانی از نام کمیسیون گفت
قلنا نحتاج بضعت ایام اخر حقیقه لیتم الاعلان عن نتائج النهائيه.
ما برای اعلان نتایج نهایی انتخابات به چند روز دیگر نیاز داریم. ما نشست خبری در رابطه با نتایج انتخابات را بعد از نشست شورای وکیلان ویژه کمیسیون مستقل عالی انتخاباتی و تایید نتایج نهایی برگزار خواهیم کرد.
قرار من مجلس المفوضين باعتماد هذه النتائج. شكرا جزيلا.
مشکل در اعلان نتایج نهایی بعد از آن به میان آمد که نیروهای سیاسی کشور از جمله ائتلاف عراقی و ائتلاف حکم قانون از تقلب قانون شکنی ها در جریان رایدهی شکایت کردند. و اما کارمندان سازمان ملل متحد که به کمیسیون مستقل عالی انتخاباتی عراق در برگزاری این معرکه سیاسی کمک میکردند خبر تقلب های گسترده را رد کردند.
پیشصفی ائتلاف سروزیری سابق عراق ایاد علوی بر پایه شمارش 80% آرای انتخابات پارلمانی آن کشور و حالا یک اعلان از شنوندگان گرامی سر از شام 28 مرد با سپوی به وقت تابستانه گذاشتن اکثر کشورها شماره امواج پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابند. شما حالا می‌توانید از این یک آگاهی شماره امواج جدید گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت کنید.
شنوندگان ارجمند سر از روز 28 مارس سال 2010 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج های کوتاه 31 و 21 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 سحر روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه های ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنونده گرامی، امیدواریم شماره امواج نوی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت کردید. اما در ادامه برنامه ادامه موضوع های بین المللی. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت اگر کدامی از کشورهای عضوی منطقه یورو به طور پیوسته قاعده های عضویت در این منطقه را زیر پا کند، احتمال مطرح شدن مسئله اخراج این کشور از این منطقه نباید صرف نظر شود. خانم مرکل اما در پارلمان آلمان گفت اخراج باید آخرین وسیله و چاره استثنایی باشد.
البته میرزای شورای صدر اعظم آلمان سنگ به پالیز یونان بود که بحران کسری بودجه و قرضهای خارجی اش نه فقط اقتصاد این کشور را در یک بنبست اثر کرده است بلکه میان یورو را نیز میتواند بیش کند. اما خانم مرکل به هر صورت گفته است که نباید یگان کشور را در چنین حالت تنها گذاشت. هرچند به باوری او کمک سریع به یونان پاسخ درست به این مشکل نیست، بلکه مسئله باید به طور ریشه‌ای حل شود. تفصیلات دیگر در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
کانسلر آلمان خانم انگلا مرکل میگوید منطقه گردش پول عمومی اروپایی که از 16 کشور عبارت است باید امکان داشته باشد که کشورهای سرکش را از استفاده یورو محروم نماید. روز چهارشنبه با اشاره به بحران مالی در یونان مرکل گفت منطقه یورو باید چارچوبی داشته باشد که به حیث مجازات عالی کشوری نادیده گیرنده قانونهای مالی را از استفاده پول عمومی اروپایی محروم کند. کانسلر آلمان از منبر پارلمان کشورش افزود پیمان استواری و رشد اتحادیه اروپا که گردش یورو را مقرر کرده است برای رفع بحران کنونی کفایت نمی کند. به عقیده رهبر آلمانی فعلا یورو با بزرگترین تهدید از زمان آغاز گردشش مواجه شده است.
ما
باید به سازش اتحادیه اروپا نکته را اضافه کنیم که آن برای چون چوره آخرین از منطقه یورو خارج نمودن کشورهای امکانات فراهم آورد که بارها و مدت طولانی مقررات اصلی سیاست عمومی مالیوی را ویران کردند. در عکس حال همکاری غیر ممکن است.
وکیلان مردمی آلمان سخنان مرکل را با کفکوبی استقبال نمودند. اکثر آنها به تقدیم کمک مالی به یونان، یک کشور باورشکستگی روبرو شده منطقه یورو، مایل نشان نمی‌دهند. اصلاً سخنان مرکل تکرار مشورت‌های وزیر مالیه این کشور ولفگان شاوبل می‌باشد که امکان اخراج کشورهای سرکش از منطقه یورو را مطرح نمود. فعلا کسر بودجه یونان تا 12.7% مجموعی تولیدات ناخالص ملی این کشور برابر است. چون این وضع باعث نگرانی های سرمایه گذاران و کاهش قربی یورو گردیده است. بعضی کارشناسان تخمین میکنند که دیگر کشورهای منطقه گردش یورو از جمله اسپانیا و پرتغالیا امکان دارند که با چون این وضع ناگوار روبرو شوند. به هر حال در پایان پیامش خانم مرکل با اشاره به همبستگی اروپایی وعده کمک کرد و گفت که در شرایط بحرانی نباید کشورها را به حال خود گذاشت. روز دوشنبه در بروسل وزیران مالی منطقه یورو برنامه کمک به یونان را بحث کردند. بر پایه آن یونان باید ثابت کند که خراجاتش را با درآمدش مطابق خواهد کرد. یعنی به اصطلاح تاجیکی یونان باید پایش را مطابق به کرپه‌اش دراز کند. به قول مرکل در حال حاضر کمک فوری احوال یونان را بهبود نمی بخشد، زیرا یونان باید مشکلی را برای دراز مدت ریشه‌کن کند.
صدر اعظم آلمان درباره احتمال اخراج کشورهای تباهکار از منطقه یورو. شنوندگان گرامی، تا این لحظه این مجله شامگاهی چهارشنبه 12 مارت ما و شما همچنین درباره درگذشت محمد شریف احمدزاده از پایه‌گذاران و رهبری معنوی حزب نهضت اسلام تاجیکستان، اعتراض های مخالفین در قرقیزستان و هم از نتایج تا امروز انجام شده شمارش آرا انتخاباتی پارلمان عراق صحبت کردیم. بازید نورسلطان نظربایف از توشکن و آمادگی قربانگولی بردی محمدوف به سفر تاجیکستان از موضوع های اصلی نیمه دومی این ساعتی برنامه ما خواهد بود. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
عزیزی، نشری جانبستی مجله شانگوهی چهارشنبه 17 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما را در این ساعت برنامه، من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم حرمگل قادر از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش‌هایی که تا پایان این ساعت مجله شانگوهی خواهید شنید.
توشکند و استانا در بنیادی روغون شرکت میکنند، اما با دست تشخیصی ترهیان نتایج ملاقات رؤسای جمهوری های ازبکستان و قزاقستان در توشکند.
بردی محمدوف با چی میآید؟ پرداخت به وضع فعلی روابط تاجیکستان و ترکمنستان.
صورت نوی پایگاه، تغییر شکل فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان.
و دوستان غفور تبلغ از معروفترین چهره های فرهنگی کلاب. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. یکی از مهمترین رویدادهای امروز در سطح آسیای مرکزی بدون شک هرمگل ملاقات نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف رؤسای جمهوری‌های قزاقستان و ازبکستان در توشکند بود. طی این سفر همگی 4 سازشنامه و یک بیانیه مشترک امضا شده است، ولی دلیل اصلی توجه به این دیدار البته نه این سازشنامه‌ها، بلکه بررسی تنش‌های برخاسته در سطح منطقه بر سر شیوه بهره‌برداری از منابع آبی آسیای مرکزی بود.
درست است میرزا، و در محافل دوشنبه نیز توجه حساسا به همین موضوع ملاقات دو رهبری مهم منطقه در توشکند بود که آیا در این مسئله به چی توافق دست خواهند یافت؟ آیا استانا خواهد توانست موضوع توشکند را در این موضوع حساس نرم تر کند، و یا برعکس توشکند استانا را با پشتیبانی از دیدگاهی تند و ظاهرا آشتی ناپذیرش در قبال ساختمان نیروگاه ها در کشورهای بالا یعنی تاجیکستان و قرغیزستان متقاعد خواهد کرد؟
و هرمگل نظربایف و کریموف از یک سو گفتند که قزاقستان و ازبکستان برای همراهی با کنسورسیوم های بین المللی روغن و قنبر اوتا آماده اند، ولی با یک علاوه مهم که تنها بعد از انجام تشخیص بین المللی طرح این دو نیروگاه. از جانب دیگر نظربایف و کریموف از همتایان تاجیک و قرغیز خود دعوت کردند تا انجام چنین اکسپرتیزه ساختمان این نیروگاه های بزرگ را شروع نکنند. نتایج سفر نورسلطان نظربایف به ازبکستان را در یک گزارش همکاری ما در منطقه نصیب جانی امانی خلاصه می کند.
رؤسای جمهوری ازبکستان و قزاقستان گذراندن سنجش بین المللی طرح های نو انرژتیکی در منطقه را ضرور دانستند. این نکته را پس از انجام ملاقات سران دو کشور در نشست مطبوعاتی در تاشکند، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان بیان کرده است. نظربایف گفته است امروز ما علاقمندی خیش را در مورد هر چیز زودتر پیدا کردن مکانیزم برای جانب ها قابل قبول بهره برداری مشترک ذخایر او برخاص مرکزی و گسترده‌تر کردن فعالیت صندوق بین المللی ارال تایید نمودیم. سرور قزاقستان تاکید کرده است که نیروگاه برق آبی روغن در تاجیکستان و نیروگاه قنبراتا در قرغیزستان برای معین کردن امنیت محیط زیستی، فنی و مسائل تنظیم آب باید از سنجش بین المللی بگذرند. نظربایف اظهار کرده است که قبل از سفر به ازبکستان و با همتایانش امام رحمان و قرمانبیک باقیف صحبت کرده بود و آنها در مجموع با چنین سنجش راضی اند. با اسلام کریموف ما چنین موافقه را حاصل کردیم و اظهار میکنیم که بعدی به دست آوردن نتیجه ما آماده ایم که در بنیاد این ساختمان ها شرکت نماییم. این بیانیه سروری قزاقستان در مورد یکی از حساس ترین مسئله منطقه استفاده ذخیره آب و برق در بین سیاست‌شناسان و اهل نظر قزاق به گونه گوناگون ارزیابی شد. بورخان نور محمدوف سروری پژوهشگاه پژوهش‌های ملی قزاقستان میگوید موقع ازبکستان در مورد ساختمان نیروگاه آب و برق در آسیای مرکزی مدت زیادی است معلوم و روشن بود، ولی موقع قزاقستان در این مسئله آشکار نبود.
не высказывался ни в поддержку, ни, значит, против этой позиции.
То имрос шаклан ва ба таври расми Қазоқистон дар мавриди ҷонибдорӣ ва ё ихтилофаш ба ин тарҳ назария баён накардааст ва ин мавқеи Назарбоев тасмими ба андозаи мусолиҳатомезест ба ҷониби Ӯзбекистон ва шояд ин иқдом барои ба андозаи гарм кардани муносибати байни ду кишвар роҳандозӣ шудааст, зеро солҳои охир ин муносибат ба сардӣ гароида буд.
немножко прохладными между Узбекистаном и Казахстаном.
Валисио Сашнос Тосим Сатпаев ин баёнии муштарак ва аз мавқеи Узбекистон ҷонибдорӣ кардани Назарбоевро танҳо як бозии дипломатӣ медонад.
Есть дипломатический язык. для Назарбаева и посторонних, скажем так.
Дар муносибатҳо забони дипломатӣ мавҷуд аст ва Назарбаев мекашад ки ҳамеша барои бо ҳамсояҳо муносибати нек доштан чизеро мегӯяд ки аз вай онро шӯиндан мехоҳанд. از این خاطر آن نکته که نظربایف ضرورتی سنجشی بنیاد نیروگاه ها را به میان گذاشت کاملا چنین معنی ندارد که اگر چنین سنجشی صورت نگیرد قزاقستان مناسبتش را با تاجیکستان و قرقیزستان سرد میکند و در هر مورد قزاقستان جانبدار مذاکرات بود و تفاوت قزاقستان از ازبکستان این است که در این مسئله میتواند در عوض چیزی را پیشنهاد نماید. از این خاطر تاکید میکند دوستم صدپایف، من نمیتوانم این بیانیه نظربایف را چون جانبداری بیچون چرای موقع ازبکستان قبول نمایم، زیرا برای قزاقستان در تفاوت از ازبکستان در آسیای مرکزی دو همکار نزدیک هست که آنها تاجیکستان و قرقیزستان هستند. از سوی دیگر با تاکید سیاست‌شناس شناختی قزاق، ازبکستان برای قزاقستان که سالها به این طرف در بسیار مسائل از جمله مسئله همگرایی و حتی آب و برق با آسان موقع مخالف داشت چندان شریک با اعتماد نیست که با وی به طور قوی متحد شده مقابل دیگر کشورهای آسیای مرکزی برخیزند و طبیعی است که قزاقستان چنین برخورد کردن نمی خواهد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
نتایج ملاقات رؤسای جمهوری های ازبکستان و قزاقستان در توشکند. ضمناً قرار است فردا 18 مارس رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف با سفری رسمی دو روزه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شود و غالباً یک موضوع گفتگوی او با رهبران تاجیکستان نیز در برابر مسائل روابط دو جانبه همین مسئله حساس شیوه استفاده از منابع آبی منطقه خواهد شد. ضمناً انتظار می رود که در جریان این سفر میانی دو کشور 6 سندی همکاری به امضا برسد.
اما هرمگل بازدید بردی محمدوف از تاجیکستان در حال صورت می گیرد که تبادل مال و کالا میانی تاجیکستان و ترکمنستان در سال 2009 طبق آمار رسمی همگی 64 میلیون دلار را تشکیل داده است. مبلغی که به اعتقاد اقتصاددان های تاجیک بیانگوی کلی ظرفیت های موجوده همکاری بین دوشنبه و اشق‌آباد نیست. نگاه به وضع کنونی و دورنمای روابط تاجیکستان و ترکمنستان در پیشروی سفر قربانقلی بردی محمدوف به دوشنبه در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
انتقال نیروی برق از ترکمنستان به تاجیکستان از موضوعات محوری در گفتگوهای قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان با همتای تاجیکستانیش امام علی رحمان است. دولت نظری سخنگوی ارشد وزارت خارجه تاجیکستان سمت‌های همکاری دو کشور را چنین ارزیابی کرد.
گفتو شنیدی پرزیدنت برگزار می‌گردند که در نتیجه یک اظهارات مشترک سران دو دولت و این چنین 6 حجت همکاری به امضا خواهد رسید.
اما نه سخنگوی وزارت خارجه و نه وزارتخانه های دیگر نگفتند که کدام قرارداد و یا پروتکل های همکاری میانی دو کشور امضا می شود. ولی تا جای ما اطلاع داریم موضوع انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان در فصل زمستان مطرح است و امکان دارد شرکت برق تاجیک و ترکمنستان در این باره سندی را به امضا رسانند. گذشته از این موضوع انتقال گاز ترکمنستان به تاجیکستان از قلمرو افغانستان نیز مطرح است. خدایبردی خالق نظرف وزیر خارجه وقتی جمهوری تاجیکستان و تحلیلگر مرکزی پژوهش استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در این باره چنین گفت:
یک برنامه خیلی خوبی از روی کار است. این برنامه ساختن راه آهن از اشق‌آباد به مرز مری، از آنجا به طرف مزار شریف و از مزار شریف به پنج پایان تاجیکستان و در پهلوی همین پروژه انتقال یعنی ساختن لوله گاز هم در نظر است که مستقیما اگر لوله گاز هم ساخته شود که بهترین کار خواهد که ما میتونیم مستقیما گاز را از طریق مثلا ترکمنستان توسط خاک افغانستان بگیریم.
این در حالی است که ما در واردات گاز از ازبکستان به مشکل روبرو هستیم. مشکل اصلی ما با ازبکستان در مورد واردات گاز پیش پرداخت پول گاز است که تاجیکستان توان آن را ندارد. با این دلیل کارشناسان بعید می‌دانند که میان تاجیکستان و ترکمنستان در این زمینه توافق حاصل شود. اما تاجیکستان می‌تواند با ترکمنستان در مورد صنایع گاز و ساختمان خط انتقال گاز به مردم در داخل کشور قرارداد امضا کند. موضوع دیگری که می‌تواند در این گفتگوها مطرح باشد مسئله رضایت و پشتوانه ترکمنستان از نیروگاهی راغان است و مقامات تاجیکستان تلاش میکنند طرف ترکمنستان را متقاعد کنند که ساختمان آبانبار و نیروگاه به نفع کشورهای پایانا به خصوص ترکمنستان و ازبکستان است، در حالی که سال 1939 ترکمنستان و ازبکستان از دولت وقت شوروی تقاضا کرده بودند که برای آبیاری میلیون ها هکتار زمین های بیکار خوابیده در ترکمنستان و ازبکستان در موضع راغان رودخانه وخش تاجیکستان آب انبار و نیروگاه ساخته شود. این در حال است که اخیراً رئیس جمهور ترکمنستان تا جای در ساختمان نیروگاه راغان از موقع ازبکستان پشتیبانی کرده بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان گرامی، رادیوی آزادی هم اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک در شبکه جهانی اینترنت نیز چشم بر راه شما است. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله شانگهای چهارشنبه 17 مارس ادامه گزارش ها از تاجیکستان. روسیه تصمیم گرفته است در دایره اصلاحات نیروهای مسلحش شیوه فعالیت پایگاه نظامی خود در تاجیکستان را نیز تغییر دهد. در این باره فرماندهی حوزه نظامی پریولژ و اورال اطلاع داده است.
و میرزا این اظهارات در حال نشر می شود که از یک سال به این سو در تاجیکستان بحثی مسئله پرداخت پول اجاره برای پایگاه نظامی روسیه مطبوعاتی شده است. سال گذشته این خبر در مطبوعات سیر میکرد که گویا دوشنبه سالانه برای این پایگاه 300 میلیون دلار پولی اجاره خواسته است، اما بعدا این خبر رد شد و گفتند که مسئله پولکی شدن اجاره پایگاه روسیه در تاجیکستان دست کم تا سال 2014 مطرح نیست.
اما هرامگل، اکنون این سوال مطرح است که تغییر شیوه فعالیت پایگاه نظامی روسیه چگونه انجام خواهد شد و با آینده حضور نظامی روسیه در تاجیکستان چه تأثیر میتواند به جا گذارد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش فرهاد میلاد همکاری ما در دوشنبه.
مقامات نظامی روس تغییرات قریب الوقوع در پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان را تشکل سیمای جدید عنوان کردند. در این باره پادپولکومنیک ایگور گوربول، سخنگوی فرماندهی حوزه نظامی پاولژ و اورال، در دوشنبه در دایره محدود روزنامه‌نگاران صحبت کرد و گفت تغییرات در پایگاه نظامی 201 در پی اصلاحات کل نیروهای مسلح روسیه صورت می‌گیرد. وی گفت به این خاطر جنرال لیتنانت ارکادی باخین، فرمانده حوزه نظامی پاولژ و اورال، به تاجیکستان آمد و طی سفر 3 روزه با وضع جزء تمهای پایگاه 201 در کولاب و قرغانتپه و دوشنبه آشنا شد و با وزیر دفاع این کشور شیرعلی خیرالایف ملاقات کرد و در پاسخ به آن سوال که آیا در پی اصلاحات قریب الوقوع در پایگاه 201 تعداد خدمتچیان نظامی روس کاهش خواهد یافت، آقای گوربول گفت:
مختصر با یک جمله به سوال ها در باره تغییر زیست کردن آیله های خدمتچیان نظامی روس چنین پاسخ می گویم که آنها در پایگاه نظامی بیش از 3 سال خدمت کردند و برای ادامه خدمت به روسیه انتقال داده می شوند. حالا راتاسی نقشوی جریان دارد. از روی نقشه اینجا افسرها، سرژانتها و سربازهای دیگر می آیند. باز تاکید می کنم که راتاسی نقشوی ادامه دارد.
آقای گوربول از ارائه اطلاع بیشتر خودداری کرده، اما طبق اطلاع رسانه های خارجی که درباره اصلاحات نظامی روسیه نوشتند، این کشور از نظام شوروی ارتش دست کشیده می خواهد به نظام آمریکایی از جمله شرطنامه بگذرد. آقای گوربول هم به جای پولک و بتالیون های قبلی تشکیل شدن بریگاده ها را تأیید یا تکذیب نکرد. آقای گوربول گفت موضوع صحبت فرمانده حوزه نظامی پاولژ و اورال و وزیر دفاع تاجیکستان آمادگی به گذرانیدن تمرین های ضد تروریستی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB تحت عنوان روبش 2010 بوده است که ماه اپریل در تاجیکستان برگزار می شود. اظهارات مقامات روسیه در مورد اصلاحات پایگاه نظامی 201 در حال است که تا یک سال اخیر در پس منظر بحث های روسیه و تاجیکستان روی طرح‌های انرژی اخیری، ایده از رسانه های تاجیکی موضوع خروج پایگاه نظامی روس از خاک تاجیکستان را به میان گذاشتند و همچنین حکومت تاجیکستان از روسیه برای بودوباش پایگاهش 300 میلیون دلار تقاضا کرد. طبق اطلاع رسمی در پایگاه نظامی 201 بیش از 7000 نظامی خدمت میکنند. کارشناسان میگویند طی اصلاحات قریب الوقوع احتمال به مراتب کاهش یافتن این شماره وجود دارد، اما آیا اصلاحات پایگاه نظامی 201 را میتوان ضعیف شدن حضور نظامی روسیه و به همین منوال فراهم شدن زمینه های خروج این نیروها از تاجیکستان عنوان کرد؟ رشید غنی عبدالله کارشناس تاجیک ضعیف شدن حضور و خروج پایگاه نظامی روسیه را بعید دانسته میگوید، برعکس این کشور خیلی توانمند شده است و در حال حاضر میخواهد برای حضور نظامیش کمتر خرج کند، اما آن را در همان سطحی که بود نگاه دارد.
وجودی پایگاه شاید دیگرگون شود، ولی خب آمریکا هم نیست همطور میکنند، در جایی که اونها در جنگ و جنجال نیستند و اصلا انفراستراکتور زیر ساختارها دارند، ولی تعداد مردمش کمتر است. در حالت ضروری مردم را با طیاره و هواپیما و با هر گونه امکان میآورند و از این انفراستراکتور موجوده، زیر ساختار موجوده استفاده میبرند، یعنی هر گونه انبارهای سلاح و امکانات دیگر چیزا هستند. این یک چیزی کوپادر، چون قسمت بیشتری بودجه در کشور پیش قدم برای نگاه داشتن افراد صرف کرده می شود، نه تکنیکا و نه این سلاح.
آقای عبدالله گفت 300 میلیون دلاری که تاجیکستان برای پایگاه 201 می خواست تقریبا همان انتظارات مالیوی است که دوشنبه برای طرحهای انرژی اش می خواهد. سازش استفاده پایگاه نظامی تاجیکستان در روسیه سال 2004 به مدت 10 سال به امضا رسیده است. از این رو احتمال هر تغییری که در مورد پرداخت پول به تاجیکستان مد نظر است با فرارسی سال 2014 عملی خواهد شد. روسیه در قزاقستان، قرغیزستان، منطقه های جدایخواه ابخازستان و اوسیتی جنوبی گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، اوکراین، بلاروس، مولدوا و سوریه پایگاه و دیگر انشاءات‌های نظامی از لحاظ استراتژی مهم دارد که حضور نظامیش در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و شرق میانه را تأمین می‌کند. در ابتدای سال‌های 90 پایگاه و انشاءاتش در ویتنام و کوبا بسته شدند. ایده از کارشناسان تاجیک برینند که حضور نظامی روسیه در تاجیکستان نیز روزی باید به پایان رسد. احمد ابراهیم کارشناس تاجیک می‌گوید حالا زمانه‌های حل نزاع‌ها طریق زور به پایان رسیدند و احتیاج به یک پایگاه کشور غیر در تاجیکستان نیست.
در اصل مهم برای منامین مردم بومی، مردمی که اونها رو راه داده است، همین است که اینا از اینجا با پرورگی خیستر روان.
زمینان فرقه تیراندازی 201 روسیه در تاجیکستان سال 1945 مستقر شد و سال 2004 به پایگاه نظامی تبدیل یافت. هدفش را همانا حفظ مرزهای جنوبی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع ارزیابی میکنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اصلاحات قریب الوقوع در شیوه فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و در ادامه مجله شنگوهی چهارشنبه 17 مرد یک موضوع مربوط به رشد مطبوعات بدخشان. اخیراً هفته‌نامه جدید با نام پومیر به بازار درآمد که با زبان‌های تاجیکی و روسی و هم با 7 زبان بدخشی مطالب نشر خواهد کرد. این نخستین نشریه مستقل در بدخشان است که با کمک مالی سفارت بریتانیا روی کار آمده و اکنون با زبان های بدخشی نیز مطالب نشر میکند. و اما یک مشکل جدی برای دستاندرکاران هفتهواره پامیر در حال حاضر چگونه به دست خوانندگانش در نواحی دورافتاده بدخشان رساندن این هفته‌نامه بوده است. در یک گفتگو از قربانی علمشاه، مؤسس هفته‌نامه مستقل پامیر، اول از همه درباره محتوای این نشریه مستقل پرسیدم. قربانی علمشاه گفت:
اولا من تمام شنونده های رادیو آزادی را با نوروز عالم افروز تبریک میگویم، برایشون شادون باور مبارک میگویم. روزنامه اسمش از پومیر و اون را تاسیس دادیم در سطح جمهوری، در تمام جمهوری، یعنی پام میشود. این روزنامه هفته‌نامه است. هدف اصلیش این انعکاس تمام جنبه های حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اساسا منطقه کوهستان بدخشان، زیرا تو به حال این تنها منطقه است که از هیچ گونه وسایل اخبار عامه یا رسانه های گروهی بگویم مستقل برخوردار نیست و خلای اطلاعاتی در این منطقه خیلی عمیق است و این چیز البته با زندگی اونو، با کیفیت زندگی اونو تاثیر منفی میرساند و ما خواستیم که یک نوع به این چیز تاثیر رسانیم و به این خاطر با چوب این هفته‌نامه آغاز کردیم و هفته‌نامه در شهر دوشنبه به نشر میرسد. یعنی برای چی در شهر دوشنبه؟ چون که تا هنوز در ولایت مختار کوهستان بدخشان این گونه مثلا مطبعه وجود ندارد که طلبات خواننده امروزه را قانع کند. و هدف دوم از این چیز اون بود که ما این روزنامه را می خواهیم نه تنها در بدخشان بلکه در شهر دوشنبه و مناطق اطراف اون و در دیگر ولایات نیز پهن نماییم.
قربان یک سوال این است که امکانات و شرایط برای پهن کردن همین نشریه ها در خود بدخشان تا کجا وجود دارد؟
متاسفانه روزنامه و مجله‌ای که در مرکز در پایتخت نشر میشوند خیلی دیر با منطقه ما میرسند، ولی ما میکوشیم که با نشر شدن همون زمان سنامه خودمون با بدخشان ارسال داریم و اساسا تا به حال ما شماره دوم نو چاپ کردیم. ما از طریق ماشین ها، یعنی اون تاکسی هایی که میان خوروغ و دوشنبه خدمت میکنند، از طریق اونو میفرستیم. متاسفانه بازار وسایل اخبار عمومی چاپی در بدخشان هنوز تا همون اندازه در کوری لازمی روش نکرده است و فقط مثلا در شهر خوروغ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان تنها دو نقطه، دو فروشگاه چنین روزنامه وجود دارد خلاص. و ما هر گونه اول برایانت های گناگون کار کرده سادیم که بتوانیم این روزنامه رو با دور افتاده ترین روستاها برسانیم سر وقت، تا که تمام مردم از اون چیزی، از اون واقعی که اساسا در جمهوری در ولایت موقع می پیوندن با خبر شوند.
و قربان، به هفتنامه پامیر نه فقط با زبانهای تاجیکی و روسی بلکه با هفت زبان بدخشانی نیز مطالب نشر خواهد کرد. هدف از توجه به چاپ مطالب با زبانهای بدخشی چی است؟
بله، یکی از هدفهای اصلی تاسیس این است که مردم محلی بدخشان که اساسا با هفت زبان تکلم میکنند با زبان ادبی، یعنی با زبان دولتی دسترسی کم دارند و این یکی از وسایل میشد که مردم همیشه با زبان دولتی بگویم که ارتباط داشته باشند. و هدف دیگر ما این است که یعنی ما میخواهیم متن‌های کوتاه را، یعنی اینو نقل و تاریخ و شعر و ادبیات، متن‌های کوتاه را با زبان‌های مختلف بدخشی دیم و البته با ترجمه آنها. چرا با ترجمه؟ برای اینکه این متن‌ها برای تمام خواننده‌های تاجیک فهمو باشند و یکون سوال به وجود نبیاد، و به خاطر ما البته ترجمه شون می‌تیم. مقصد از این اقدام حفظ زبان‌های کهن فارسی در منطقه بدخشان است.
یک جوان تشکر، بار دیگر نوروز براتون مبارک باشه قربان، و امیدواریم که هفتنامه پامیر تاونه در بازار مطبوعات تاجیکستان جای پای خود را پیدا کنه.
مشکل است ولی ما کوشش میکنیم. سلامت باشید.
و شنوندگان عزیز، یادآور میشوم هم صحبت ما قربان علمشاه بود، مؤسس هفتنامه پامیر، که تا کنون تنها دو شمارهش به بازار در آمده است و این هفتنامه با زبانهای تاجیکی و روسی و هفت زبانی بدخشی مطالب نشر خواهد کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، شنوندگان ارجمند، شما مجله چهارشنبه روزی 17 مارس را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و در دقیقه های پایان این ساعتی مجله شامگاهی داستانی عبدالغفار کریموف ملقب به غفار تلبک. این مردی هنر که از معروفترین چهره های فرهنگی شهر کلاب محسوب می شود و در گذشته تقریبا یگان معرکه و شب نشینی فرهنگی بدون شرکتی اون نمی گذشت، اکنون در دوران پیری گیا به دست فراموشی سپرده شده است. این در حالی است که او از تبلک نوازانی بی نظیر و صاحب مکتب این منطقه دانسته می شود. بروز و روزگار کنونی این هنرمند اصیل در یک گزارش همکاری ما در کلاب مومین احمدی پرداخته است.
عبدالغفار کریموف شخصیت است که میان مردم عادی منطقه کلاب از محبوبیت ویژه برخوردار است. شاید تا 50 سال اخیر بدون شرکت او در کلاب یگان چورابینی خاصه فرهنگی برگزار نشده باشد. صدای تبلک او و شاگردانش برای مردم محلی آشناست و شاید از همین جاست که او را بیشتر با اسم غفار تبلک میشناسند. سال عمرش هم اکنون به 73 رسیده است، ولی همانو با تبلک خاصش در تمام معرکه های خرسندی حضور دارد. بالای این، در مکتب مخصوصی موسیقی شهری کلاب با شاگردان زیادی درسی تبلک می آموزد. به قول او، تمام انسان می تواند تبلک نوازد، اما او را بیشتر نوازش خاص و نغمه های جذاب به هنگام نوازش میانی عامه معروف کرده است.
ما حاضر شاگردان را می گویم که
وقتی بازی کردیم استورا بازی کنیم که من جهان های پشتی نمی دست گشتم های پشتی تاولک نی تاولک قربقه هم می نوازم نگه بازی می موند در چی همخیر صنعت گویو که جگر شده خلق در رسون داییم
صنعت تاجیک رو نیز در زیاده از 50 دولت دنیا معرفی نموده سازوار مکافات و جایزه ها گشته است اما از اون شکوه دارد که در وطن کسی او را تا هنوز نقدر کرده است و نه با جایزه و افتخارنامه سرفراز گردانیده است. با گفته کریموف سال 1998 با این همه زحمت و خدمت او را همگی با دو سامانی به نفقه گسیل کردند و تنها پس از 5 سال تلاش ها نفقه او را به 200 سامانی رسانیدند که این هم در برابر روزگار پرمصرف برای او هیچ است. این هم در حالی است که موسیقی شناسان به هنر تبلک نوازی او بهای بلند می دهند. عادل جان عمرزاقوف یک تن از موسیقی شناسان می گوید عبدالغفور کریموف شخصیت است که هنر تبلک نوازی را در میانه های عصر گذشته دوباره احیا کرده است. با گفته او عبدالغفور در تبلک نوازی مکتب خاصه خود را دارد که نسل نوروز باید از او این هنر را بیاموزند.
طرز و اصول نوازش اسباب ملی تبلک را آن طوری که بابای غفور می نوازد در کسی ندیدم تا هنوز. هستن هنرمند ها اما مکتب اکای غفور این دیگر است. مکتب اکای غفور این صدای کوساران است زیرا که بابای غفور خودش داده کوساران است. نگفتن نماند که بابای غفور زیاده از 50 سال شد که در فرهنگ کار میکند و بسیار شاگردان را به تربیت داد و باید رساند.
فعلا غفور کریموف در مکتب مخصوصی موسیقی شهری کلوب با بیش از 30 نفر نورسان و جوانان نوازش تبلک می آموزد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
داستان عبدالغفور کریموف ملخب با غفور تبلک از معروفترین چهره های فرهنگی شهر کلوب شاندی عزیز. اینجا رسیدیم به پایان مجله شانگوهی چهارشنبه 17 مرد. ادامه تحولات جهان و تاجیکستان را شما می توانید فردا صبح از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی که از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه نشر می شوند دنبال کنید.
سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org نیز 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. اما من هرمگل قادر میزبانی گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی از دوشنبه با اتفاق همکارم در پراگ میرزا سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
با عرض سپاس به هرمگل و به همکار دیگری ما شعلای ناصری که برنامه را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ کارگردانی میکرد و هم با تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز تا صحبت های دیگر و تا برنامه های دیگر در امواج رادیو آزادی شب خوش و خدا نگهبان.
نکنه جانی بی می خانه کنم وای در شهری محبتی تو افسانه کنم جالبی من خانه کنم، باید در شهری محبتی تو افسانه کنم.